بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل الله فرجه الشريف. اشاره کردیم که ما در بحث تعارض حجج بحث تعارض غیر مستقر یا همون تعارض بدوی رو قبلا انجام دادیم. در انتهای این بحث آیه صد چند تا بحث داره که به منزله جمع‌بندی به یک معنا برای بحث‌های گذشته است. یکی از اون بحث‌ها شرایط عمومی تعارض غیر مستقره. ایشون همونطوری که دیروز اشاره کردم چهار شرط رو مطرح میکنه که از اینها دوتاشون میپذیره. یکی شرط اول که متکلم دو کلامی که ما قرار بین اونها جمع عرفی ببندیم باید یکی باشه یا به منزله یکی، که جلسه قبل توضیح دادیم و اشاره کردیم که به منزله یکی مثل حضرات ائمه معصومین علیهم السلام که همه دارن یک لوح تشریع رو بیان میکنن. و البته اشاره کردیم که این معناش این نیست که شرط این مسئله عصمت، حتی اگر چند غیر معصوم هستند و همگی دارن یک مطلب خاصی رو راجع به یک تشریع خاصی بیان میکنن، همه اون کلمات به منزله کلمات یک متکلم محسوب میشه. شرط دومی که باز این رو هم شهید سعد رضوان الله علیه پذیرفتن این بود که ما در صورتی بحثمون منجر میشه به جمع عرفی که علم اجمالی نداشته باشیم که یکی از این دو خطاب اصلا صادر نشده، اما اگه ما میدانیم که یکی از این دو خطاب جعلیه صادر نشده دیگه معنادار نیست که بخوایم جمع عرفی کنیم بین این دو خطاب. شرط سوم که آقای صدر رضوان الله علیه اون رو نپذیرفت این بود که باید ذوالقرینه یه چیزی از مدلولش باقی بماند که بعد از جمع عرفی ما تعبد نسبت به اون داشته باشیم. بنابراین اگر چیزی از اون باقی نماند طوری که دیگه قابل تعبد نبود بعد از جمع، این از موارد جمع عرفی و از موارد تعارض غیر مستقر نیست. مثل اونجایی که مثلا ما منجر به این بشیم که بگیم یکی از این دو خطاب اصلا بیان تشریع نیست، بیان یک داستان خارجی است، یک امر با خارجی است که خب دیگه اون قابل تعبد نیست. و همینطور از موارد این مسئله اونجایی است که ما به این نتیجه منتهی بشیم که یکی از این دوتا دلیل تقیه ای صادر شده که در واقع اصلا مراد متکلم نه یعنی معصوم علیه السلام نبود، که خب اینجا دیگه تعبد نسبت به اون معنای خودش رو از دست میده. خب اینها گفتند که اگر چنین وضعیتی بود این دیگه جمع عرفی نیست، این دیگه از موارد تعارض غیر مستقر نیست. چرا؟ گفتن چون در واقع تعارض بین تعبد هست به سند قرینه و تعبد به سند ذوالقرینه. ما که در واقع میاییم و مثلا به این قرینه اون ذوالقرینه رو حمل میکنیم بر بیان یک امر خارجی نه یک تعبد نه یک تشریع، یا به مثلا وجود این قرینه ما ذوالقرینه رو حمل میکنیم بر تقیه، در واقع اونو از اعتبار ساقط میکنیم. معناش اینه که داریم سند او رو کنار میگذاریم و پس تعارض بین دوتا سنده. و وقتی تعارض به دو سند کشیده شد این دیگه تعارض غیر مستقر نیست، این تعارض مستقره و دیگه احکام تعارض مستقر رو خواهد داشت که مثلا تعارض میکنن تساقط میکنن یا اگه مرجحی دارن اون مرجح باید اخذ بشه. آقای صدر رضوان الله علیه فرمودن این غلطه، این بیان درست نیست. چون این نکته که ما قبول داریم بله دلیل تعبد به سند لبن مقید به اینه که یه اثر عملی برای مفاد سند وجود داشته باشه و الا که معنادار نیست که تعبد به سند. ولیکن در ما نحنفی و کلن در همه موارد این که ما میگیم که یه اثر عملی وجود داشته باشه برای مفاد سند بعد از ملاحظه سایر قرائنه، یعنی ما همه قرائنه که دیدیم باید چنین نتیجه بگیریم. خب اگر در یه جایی مفاد عرفی در واقع قرینه این بود که اون ذل قرینه اصلا اثر عملی نداره، مثلا تقیه است، بیان یک امر خارجی تعبد نیست، خب در این صورت اون سند ذل قرینه موضوعا از دلیل تعبد خارج میشه، چون گفتیم که در موضوعش اخذ شده که باید یک اثری برش مترتب بشه. بنابراین این خودش در واقع منتهی نمیشه به تعارض بین دو سند. در واقع ما دو تا دلیل داریم که یکی از اونها قرینه هست برای این که دلیل دیگر مثلا تقیه است، برای این که دلیل دیگر مثلا بیان یک امر واقعیه. خب بله وقتی اون بعد تقیه شد دیگه اثر عملی نداره، چون اثر عملی نداره تعبد به سند معنادار نیست. اگر اون بیان یک امر واقعی شد دیگه اثر عملی نداره، در اون صورت تعبد به سند معنادار نیست. اما این از باب خروج موضوعیه، یعنی این مورد به دلیل اینکه دیگه بعد از ملاحظه قرینه، نه قبل از اون، بعد از ملاحظه قرینه دیگه چیزی برای تعبد نسبت بهش باقی نمیمونه، به همین دلیل از تحت موضوع حجیت خارج میشه، چون دیگه تعبد به این سند معنای خودشو از دست میده. چهارمین شرطی که آقای صدر بیان میکنند مطلبی است که از کلمات مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه استفاده کردن و اون اینه، میفرمان تعارض غیر مستقر در صورتی است که تعارض بین دو دلیل ذاتی باشه بر اساس یک نحوه تنافی، تضاد یا تناقض. اما اگر تعارض بالعرض باشه، یعنی خود اون دوتا دلیل با همدیگه منافاتی ندارن، ما یه علم اجمالی داریم از بیرون که اون علم اجمالی منشأ این تعارض میشه، اگر اینطوری شد این از موارد جمع عرفی نیست. مثالش چی؟ مثالش فرض کنید ما روایاتی داریم دال بر وجوب نماز جمعه در روز جمعه و روایاتی هم دال بر وجوب نماز ظهر در روز جمعه، که روایات وجوب نماز جمعه فرض کنید صریحه، یعنی نصه، و روایات وجوب نماز ظهر در روز جمعه اینا ظاهره، ظهور نص نیست. خب این دو مفاد با هم تنافی نداره ذاتن، روز جمعه هم نماز جمعه واجب باشه هم نماز ظهر، چه اشکال داره که ما هم باید نماز جمعه بخونیم فرض کنید هم نماز ظهر، این که مشکلی نداره که. ولی ما علم اجمالی داریم که دو تا فریضه در یک وقت واجب نیست. این علم اجمالی باعث میشه بین اون دلیلی که میگه نماز جمعه واجبه و اون دلیلی که میگه نماز ظهر واجبه تنافی پیدا میشه. حالا فرض ما این بود که دلیل دال بر وجوب نماز ظهر ظهور داره و دلیل دال بر وجوب نماز جمعه صراحت داره، نسه. خب اگر تعارض پیدا بشه بین دو دلیل که یکی نص باشه یکی ظاهر، خب اون ظاهر باید تغییر کنه بر اساس اون نص، چون اون نص دیگه احتمال خلافی که درش نیست، اما این ظاهر احتمال خلاف داره ولو ضعیف. خب اینجا میتونیم ما بیایم بگیم چون دلیل وجوب نماز جمعه نصه، پس این باعث میشه که ظهور دلیل نماز ظهر در وجوب بشکنه و تبدیل بشه به استحباب. نتیجه این که نماز جمعه ظهر جمعه واجبه، نماز ظهر مستحب. فرض ها این بحث ها. مرحوم ناینی فرمودن نه اینجا جای جمع عرفی نیست. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه این دوتا خطاب که با هم ذاتن تنافی ندارن، که نماز جمعه و نماز ظهر هر دوتا واجب باشن که مشکلی پیدا نمیشه، که تنافی ندارن. منشأ تنافی علم اجمالی ماست، به اینکه ما میدونیم دوتا فریضه در یک وقت واجب نیست. مواردی که علم اجمالی پیدا بشه از خارج مثل این باعث نمیشه که این ملحق بشه به موارد جمع عرفی. خب این بحثی که عرض کردم الان که حالا توضیحش میاد، آی سعد رضوان الله علیه این بحث رو یه بار دیگه هم توی همین مجموعه بحث‌های خودش گفته، در مباحث الفاظ، در بحث ظهور امر در وجوب، در ذیلش یه بحثی از تحت عنوان مقدمه واجب، در بحث مقدمه واجب یه بحثی از واجب اقسام وجوب، تو بحث اقسام وجوبشون گفته که حالا من آدرسش رو اینجا گفتم که جلد 2 صفحه 218 در تقریرات مرحوم آقای هاشمی و این عبارت آقای صد رو هم فکر کنم آورده بودم، حالا نه دیگه مست که حسبش کرد، نه هم بذار اینجاست فکر کنم، بله این این عبارت آقای صدره، من یه دونه اسلاید آورده حالا ریزه به خاطر اینکه حالا توضیح میدم این این مطلب تو همین بحث های خودمون هست اونا رو توضیح میدم. اما این مطلب عکس شده از یه فرمایشی که مرحوم ناینی فرموده. این فرمایش هم در تقریرات آقای خویی اجود التقریرات آمده، هم در تقریرات مرحوم کاظمینی فواید الاصول. فوقش در تقریرات آقای خویی این مطلب خیلی اجمالی مثل یک رمزی بیان شده، فقط ایشون فرموده معارضت و دلیلین فی حد ذاتیهما ملاکه لا فی مقام العلم الاجمالی، که اگر مثلا توضیحات مرحوم کاظمینی در تقریرشون نبود خیلی چیزی از این عبارت فهمیده نمیشد، خیلی مختصر و مجمله. اما مرحوم کاظمینی در فواید اینو با یک کمی توضیح بیشتری آورده. اونجا ایشون نقل میکنه از مرحوم ناینی که مرحوم ناینی میفرماد مسئله جمع دلالی، حالا البته ایشون برای یه مورد خاص اینو تطبیق کرده، برای یه جمع دلالی خاص، ولی آقای سعد میگه خب این بحث کلیه، درسته مرحوم ناینی توی جمع دلالی خاصی اینو مطرح کرده در دوران بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلیه، اما اصل بحث کلیه که مرحوم ناینی اونجا میفرمان تعارض دو اطلاق باید وجود داشته باشه تا نوبت به جمع عرفی برسه به حسب مدلولشون، یعنی خود مدلول ناسازگار باشن با هم. مثلا میگه فرض کنید وقتی میگه لا تکرم الفاسق، بعد از اون بر میگه اکرم عالمن، خب فاسق شامل عالمن میشه، عالمم شامل فاسق میشه، اینا با هم دیگه در عالم فاسق تعارض پیدا میکنن، یکی میگه لا تکرم یکی میگه اکرم، این اینجاست که جای بحث جمع دلالی. اما اگر اینطوری نبود ما علم اجمالی داشتیم به تعبیر مرحوم ناینی، میدونستیم که یکی از این دو اطلاق اراده نشده، ایشون میگه اینجا دیگه چه ربطی داره به بحث جمع دلالی؟ اینجا دیگه از موارد جمع دلالی که نیست. پس چیه؟ ایشون میفرماد دو تا کلمه داره ایشون در فوائد، که البته آقای سعد اینو به عنوان دو تا بیان جداگانه ذکر میکنه، مرحوم ناینی این رو به عنوان یک بیان ذکر کرده، ولی آقای سعد اینو دو تا بیان ذکر میکنه. آقای ناینی رضوان الله علیه بفرمان ببینید وقتی ما میدونیم یکی از این دو اطلاق اراده نشده، مثل اونجاییست که میدونیم یکی از این دو دلیل کاذبه. خب وقتی من میدونم یکی از این دو دلیل کاذبه، خلاف واقعه، اینجا دیگه معنا نداره که بینشون جمع دلالی کنم، که میدونم یکیش دروغه. ایشون میگه این مورد، دقت کنید، همین بحثی که گفتن، یعنی میدونیم یکی دو تا، یکی از این دو تا کاذبه، ایشون میفهمن این از موارد اشتباه حجت به لا حجته. من دو تا خطاب دارم، میدونم یکیش دروغه، خب اونی که دروغه حجت نیست، نمیدونم کدوم، پس یکی حجته یکی حجت نیست، اما الان من نمیدونم کدومه، اشتباه حجت به لا حجت. پس دقت فرمودید که ایشون فرض علم به کذب احد دلیله این رو با مسئله اشتباه حجت بلا حجت دوتا مطلب نمیدونه، هر دور یه چیز میدونه. اما آقای سعد رضی الله علیه در مقام توجیه فرمایش مرحوم ناینی میگه چهار وجه میشه ذکر کرد. از این چهار وجه دوتاش همین مطلبی است که مرحوم ناینی تو فوائد اشاره کرده، از کردم تو اجود نیست، البته هر دوتا تقریر درس مرحوم ناینی ها، دوتا شاگرد جداگانه، یکی مرحوم آقای خویی، یکی مرحوم کاظمینی. عرض کردم این در تقریرات مرحوم کاظمینی در فوائد آمده. وجه اولی که آقای سعد می فرمان اینجا بگیم مثل اون جاییست که در شرط دوم گفتیم. در شرط دوم چی گفتیم ما؟ به شرط اول این بود که باید متکلم واحد یا به منزله واحد باشه. شرط دوم چی بود؟ اینکه علم اجمالی به عدم صدور یکی از این دوتا نداشته باشیم. خب ایشون میگه این دارم بگیم مثل اون میشه. وقتی من میدونم کذب احد هما رو، یعنی میدونم یکیشون صادر نشده. خب ما قبلا گفتیم این شرط جمع عرفیه، وقتی دو تا خطاب آمده که من میدونم یکیش از این متکلم نیست، خب معنی نداره بین این دو تا جمع بکنم، که ما میدونم یکیشون نگفته اصلا. این آقای سعد میفرمان این یه وجهیست که برای توجیه فرمایش مرحوم ناینی میشه، ولیشون میگه ولی این فرج غلط و این قیاس، یعنی قیاس اینجا به اونجا اشتباه. یعنی اینجایی که من میدانم مثلا که ظهر جمعه یک تکلیف دارم، یا نماز جمعه یا نماز ظهر، و دو تا خطاب دارم که یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه نماز ظهر واجبه، این با اونجایی که من میدانم یکی از این دو تا صادر نشده فرق داره. این معناشی نیست که من میدونم الان یکی این دوتا صادر نشده، نه، ممکنه هر دوتا صادر شده باشه، ادله حجیتشون هم که میگه هر دو صادره دیگه، چون روایت معتبره، فرضینه دیگه. بنابراین اینجا با اونجا فرق داره. ایشون میفرمان ببینید قوانین جمع عرفی در جایی قابل تطبیقن که ما دو تا ظهور متنافی داشته باشیم در کلام یک متکلم. بنابراین ما باید احراز کنیم صدور هر دو کلام رو. در مواردی که ما علم اجمالی داریم به کذب احد الراویین یا احد السندین، خب اونجا صدور رو احراز نمی کنیم. اما در ما نحن فیه دو تا روایت داریم، هر دو روایت هم معتبره، بنابراین ادله میگه اینا صادر شد. ولی ما میدانیم که این دوتا با هم نمیتونن به این شکلی که الان ظهور دارن حجت باشن، میدونیم مفاد یکی از این دو تا روایت مطابق با واقع نیست. خب اینجا باید قواعد جمع عرفی رو به کار ببریم، ببینیم کدام یکی از این دو از نظر ظهور قرینه هست نسبت به اون یکی، یا قوی تر است نسبت به اون یکی، قوی رو یا ازهر رو نگه داریم، اون ظاهر یا ازعف رو یه تغییری درش بدیم. ما که نمیگیم که صادر نشده، میگیم صادر شده، اما این ظهوری که داره این الان مورد نظر نیست. وجه دومی که آی صدر ذکر میکنن، عرض کردم ایشون چهار وجه در توجیه فرمایش مرحوم ناینی ذکر میکنن، وجه دوم باز در کلام مرحوم ناینیه. البته عرض کردم مرحوم ناینی فرمود ما میدانیم یکی از این دوتا کاذبه، پس اشتباه حجت به لا حجته. آی صد اینا رو دوتا وجه در نظر گرفته نه یکی. میگه میدانیم یکیشون کاذبه، یعنی همون شرط دوم نیست، یعنی علم اجمالی داریم به عدم صدور احدهما. میگه اگه این مورد نظرتونه که این غلطه، ما چنین علم اجمالی نداریم، ما علم نداریم که یکیشون صادر نشده، ما فقط علم داریم که یکیشون اراده نشده، نه اینکه صادر نشده. این دو تا مطلبه ها. بچه دوم که آیه صد بیان میکنن که عرض کردم در بیان مرحوم ناینی این تفسیر همون بچه اوله، ولی ایشون جدا ذکر میکنه، میگه بیاد اینجا رو قیاس کنیم به موارد اشتباه حجت به لا حجت. چون همین مقدار که ما علم اجمالی داریم یکی از این دوتا دلیل اونی که ظاهرش اراده نشده، پس از حجیت ساقطه، پس یکیشون حجته یکیشون حجت نیست و ما نمیدونیم کدومشون حجته کدوم حجت نیست، پس میشه از موارد اشتباه حجت بلا حجت و اصلا دیگه از موارد جمع عرفی نیست. البته توجه داشته باشید موارد اشتباه حجت بلا حجت صد موارد تعارض نیست. تعارض جرجایی است که سند دو دلیل معتبر باشه، اما اگه من میدونم یکشون معتبر نیست، اون موقع دیگه اصلا تعارضی نیست. فوقش من نمیدونم تشخیص فرض کنید بدم که اینه یا اون، اما این دیگه تعارض نیست. آقای صد میفهمان این بچه هم درست نیست. چرا؟ می فرمان ببینید موضوع حجت ظهوری است که قرینه بر خلافش نباشه، علم به عدم مخالفتش با واقع وجود نداشته باشه. علم اجمالی که ما داریم اینجا نسبتش به هر دوی اینها یکسانه، بنابراین یقینی نیست که این یکی صادر نشده یا اون یکی صادر نشده، یا اصلا اینا صادر نشدن، یکی حجت یکی حجت نیست. ما اینجا دو تا دلیل داریم که هر دو تا بر اساس قواعد معتبرند. نهایتا ما میدونیم که یکی از این دو تا اراده نشده، همین مقدار، حالا نمیدونیم کدوم. خب اینجا جمع عرفی میکنی، میگیم این صادر شده، اینم صادر شده، این ازهره، این ظاهر، ازهر قرینه میشه بر خلاف ظاهر، این اقواس، این ازعف، اقوا قرینه میشه بر علیه ازعف. بنابراین دو تا وجه بیان مرحوم ناینی رو ایشون رد میکنه. بچه سومی که ایشون بیان میکنه این استش که ما بگیم اقوى ظهورین بر ازعف تقدم پیدا میکنه که الان گفتم، یا مثلا ازهر تقدم پیدا میکنه بر ظاهر، مال وقتیه که این ظهور مفسر اون یکی تلقی بشه و این وقتیه که این مفادش با مفاد اون تنافی داشته باشه. اما اگه مفادشون با هم دیگه تنافی ندارن، صرفا علم اجمالی داریم که یکیشون اراده نشده، این مقدار باعث قرینیت یکی نسبت به دیگری نخواهد شد. قرینیت مال وقتیه که دوتا مفاد یه طوری با هم تنافی داره و بعد عرف میگه این یکی قرینه برخلاف اونه. اما اگه دوتا مفاد با هم اصلا تنافی ندارن، یعنی دوتا مفاده بریم دست عرف، عرف میگه خب اینم درسته اونم درسته، مشکل نداره. که علم اجمالی میاد میگه نه، یکی شراده نشده، این که باعث نمیشه، یعنی این بچ میخواد بگیم این که باعث نمیشه که حالا یکیشون قرینه بشه نسبت به دیگری. خب این وجه سوم، باز آقای صدر این وجه رو رد میکنه با چند تا احتمال که حالا دیگه چون این طول میکشه، امروزم وقت ما گذشت، این وجه سوم رو روش تأمل بفرمایید، فردا دوباره توضیح میدم و اون احتمالات که آقای صدر فرمودن رو بیان میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.